أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود تا رسیدیم به اینجا، منها فی ذکر الحج، یعنی یک قسمت از این خطبه راجع به حج. معلوم میشه سید رضی علیه الرحمه خطبه رو تقطیعش کرده، یعنی یک قسمت هایش رو رها کرده و بعد یک قسمتش رو اینجا که مربوط به حج ذکر کرده. و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام، یعنی خداوند تبارک و تعالی واجب کرده است بر شما قصد خانه خودش را. لغت حج معنیش قصد، حج یحجو یعنی قصد یقصدوس، وقت چون حجاج به قصد خانه خدا راه می افتن، به این اعتبار نامش حج گذاشته شد. واجب کرد خداوند بر شما حج خانه خودش را، بیت اضافه به خدا شده است. خدا که جسم نی که خونه داشته باشد بخواد بره تو خانه، به عنوان تشریف و احترام گفته شده اضافه خانه به خدا، برای اینکه از طرف حق تعالی عنایت مخصوصی نسبت به این خانه بوده است و تأکید شده است نسبت به احترام این خانه، لذا نامیده شده است خانه خدا. و الا خداوند تبارک و تعالی فوق عالم اجسام است و همه موجودات از نظر خلقت و تکوین نسبت به حق تعالی یکسان و یک نواخت. حج خانه خودش الحرام، الحرام صفت بیته، بیتی که حرام است یعنی محترمه، یا اینکه مراد این است اموری هست که در جاهای دیگر جایز است و مباح، ولی در خانه خدا اینجور امور نباید انجام بشه به احترام خانه خدا. به این اعتبار گفته میشه بیت حرام، یعنی بیتی که درش حرام است، یک سنخ اموری که در جاهای دیگر مباح است. الذی جعله قبلة للانام، خانه ای را که خدا اون خانه رو قرار داده است قبله برای مردم، که مردم موظفند نمازهاشون رو به طرف قبله به جا بیارن، امواتشون رو به اون طرف باید دفن بکنن، و خیلی از کارهایی که فضیلت دارد انسان به طرف قبله باشد. البته در صدر اسلام پیغمبر اکرم و مسلمین به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، پیغمبر تا در مکه بود به طرف بیت المقدس نماز میخوند، و بعدن هم که به مدینه تشریف آوردن تا چند ماهی به طرف بیت المقدس مسجد اقصا نماز خونده می شد، و بعدن به واسطه آیاتی که نازل شد پیغمبر اکرم موظف شد که به طرف مسجد الحرام بایسته، و مسلمانان هم موظف شدن که به طرف مسجد الحرام بایستن، و تا حالم هست این قبله. الذی جعله، خانه‌ای که خدا قرار داد اون خانه رو قبلتن للانام، قبله معنیش ما یستقبل، یعنی چیزی که به طرف او می ایستند. للانام برای مردم، یردونه ورود الانعام، مردم همه وارد می شوند بر اون خانه مثل وارد شدن چارپایان. اینجا تشبیه کرده حضرت، اصلا ورود به لغت عرب روزای شطی جایی که بود که آب عبور میکرد، وقت آب دادن شتران و حیوانات که بود، از یه جای مخصوصی راه سراشیب میشد میرفت به طرف لب شط که آب بخورن. این وارد شدن بر شط رو بهش میگفتن ورود، و برگشتن از پای آب و شط رو بهش میگفتن صدور، و اون محل رو بهش میگفتن مورد، به اعتباری که جای ورود، مستر بهش میگفتن به اعتباری که از اونجا بر میگردن. این تشبیه شده که همینطور که چارپایان وقتی که یک آتش مفرطی داشته باشن، دیدیم به اون جایی که مسیر برای رودخانه و شط، یعنی اون جایی که محل آبش خورشه، با چه عشق و شور و ولعی حیوانات بر یک دیگر سبقت میگیرن برای اینکه خودشونو برسونن به آب، بندگان خدا هم در اثر عشق به خدا و علاقه به خداوند تبارک و تعالی مثل همون حیوانات در وقتی که نزدیک میشن به طرف خانه خدا، یکی بر دیگری سبقت میگیره و همه با یک شوق و ولعی اقبال میکنن به طرف خانه خدا. و همینطور که حیوانات وقتی که میخوان به اون آبش خور وارد بشن، از بس علاقه دارن به اون آب، دیگه مسئله که کی جلو برد و کی عقب برد و این حرف ها مطرح نیست، هر کدام به فکر خودش و خلاصه با علاقه و اشتیاق میره، امتیاز تو کار نیست. ورود مردم هم بر خانه خدا اینجوری است، و لذا میبینیم در حج جوری قرار داده شده است که تمام امتیازات ملغاست، حتی از نظر لباس و پوشش همه باید یک نواخت یه پوشش داشته باشن، لباس احرام میپوشن. این لباس هایی که مال اقوام و ملل مختلف است و بعضیش وسیله امتیاز بعضی است بر بعضی دیگر، این امتیازات همه رها میشه و همه با یک لباس با یک شکل و قیافه وارد میشن بر خانه خدا. یردونه یعنی همه مردم وارد میشوند بر اون خانه خدا، ورود الانعام مثل وارد شدن چارپایان بر اون آبش خورشون، که چطور با شوق و ولع میرن اونجا مردم اینجور. و یعلهون الیه ولوه الحمام، این یعلهون الیه هم باز معناش اینست که کسی که شوق زده نسبت به یه جایی میره، و مثل که دیگه دست را از پا نمیشناسد، نمیگیم اینجوری دست را از پا نمیشناسد و با عجله به طرف یه جایی میره، این رو بشکن ولو. یکی از معناهای ولو همینه، یعلهون الیه یعنی با کمال شوق و اشتیاق هجوم می آورند به طرف خانه خدا، ولوح الحمام، مثل اون اشتیاقی که کبوتران دارن در وقتی که به یه جایی اقبال میکنند، به محل سکونتشون مثلا اقبال میکنند. بعضی هم معنی کردن الهه رو به معنای لازه، یعنی پناه بردن. یا اللهون اله یعنی پناه میبرند، یا لوزونه پناه میبرند به خانه خدا. ولوح الحمام مثل اون پناه بردن پرندگان به آشیانشون. منظور این جهت است که مردم با اشتیاق کامل اقبال میکنند به طرف خانه خدا، در حالی که امتیازاتی که با هم داشتن و امتیازات هم ملغاست. یه مسئله کی جلو برد کی عقب برد یه حرفا نیست. جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته. خداوند تبارک و تعالی این حج را و پناه بردن به خانه خودش را، این رو علامت تواضع مردم قرار داده. جعله، قرار داده از خدا این پناه بردن به خانه را یا خانه را علامتا، نشانه، لتواضع هم لعظمته، نشانه این که مردم تواضع بکنن در مقابل بزرگواری خداوند تبارک و تعالی. البته خدا که جسم نی که یه جا باشه، این اقبال اجسام و ابدان مردم به طرف یک مکانی که به نام خانه خدا خونده شده، این سمبول و مظهر است برای اینکه دلهای مردم هم به طرف خود حق تعالی حرکت کنه و اقبال بکنه. در وقتی که اشخاص طواف میکنن خانه خدا را با بدنشون، چون بدن ما جسمه، یک جسمی رو که خانه خداست قرار داده اند برای اینکه ما دور اون خانه طواف بکنیم بدن. اما انسان نبایستی به طواف جسم و بدن قناعت بکنه، بلکه در این حال بایستی دل و روحش طواف ملکوت و طواف بکنه در مقابل حضرت ربوبی و حق تعالی، یعنی اقبال بکنه به طرف خداوند تبارک و تعالی، که این اقبال بدنها به طرف خانه نمونه باشد، سمبول باشد، جلوه‌ای باشد، نشان‌دهنده‌ای باشد از اقبال دلها به طرف ذات حق. نیست که می‌فرماد خدا قرار داده است این اقبال مردم را، یعنی بدن مردم را، به طرف خانه علامتن، نشانه برای اینکه دل مردم در مقابل عظمت خدا تواضع بکنه و فروتنی بکنه. علامتن، نشانه است برای تواضع مردم در مقابل عظمت حق تعالی. به اصطلاح میگیم از ظاهر و عنوان الباطن. ظاهر جلوه و نماینده باطنه. وقتی که بدنها به طرف خانه خدا میره و دورش طواف میکنه، این رو نشانه قرار دادن برای اینکه دلهای مردم متوجه عظمت خدا بشه. پس بر حجاج بیت الله الحرام است که در حالی که بدنشون طواف خانه خدا می کند، دلشون متوجه به حق تعالی باشد و اقبال بکند به طرف عظمت حق تعالی و اذعان حمل عزته، نشانه است برای اینکه مردم اقرار بکنند غالب بودن و بزرگواری حق تعالی را. باز همین این ظاهر عنوان باطنه. در حقیقت می‌فهمونیم که ما در مقابل عظمت حق تعالی سر فرود آورده ایم و زیر بار رفته ایم، زیر بار حق و توحید رفته ایم. از آنهم یعنی اقرار مردم به عزت و بزرگی حق تعالی. عزت اصلا معنی غلبه، یعنی در حق تعالی، حق تعالی غالب بر همه ما هاست و ما در مقابل حق تعالی خاضع و خاشع شدیم. و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته. خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اختیار کرده است، برگزیده است یک شنوندگانی را. سماع جمع سامع، مثل طلاب جمع طالب، یعنی اختیار کرده خدا یک شنونده هایی را که اجابوا الیه دعوته، اجابت کردن به طرف خانه خدا دعوت حق تعالی را. خداوند تبارک و تعالی دعوتشون کرده است و اینا اجابت کردن. قرآن نقل میکند وقتی که حضرت ابراهیم و اسماعیل خانه خدا رو ساختند، اینجا دستور داده شد به حضرت ابراهیم که اعلام بکند به مردم، مردم رو دعوت کن. قرآن اینجور میگه و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل غامر یأتین من کل فج عمیق. ای ابراهیم اعلام بکن در مردم به حج، اعلان حج بکن. یأتوک اذن فی الناس بالحج، اعلام بکن در مردم به حج خانه خدا. یأتوک رجالا، می آین مردم تو را پابرهنه، یعنی بعضشون پابرهنه میان. رجال جمع راجل، اینجا راجل یعنی پابرهنه، نه رجال یعنی مردان. رجال جمع رجل هم میاد یعنی مرد، جمع راجل هم میاد یعنی پابرهنه، پابرهنه ها. و علا کل زامر، و بر هر شتر لاغری، یعنی سوار شتران لاغر، که یعتین من کل فج امیر، که این شتران لاغر از هر دره عمیقی سرازیر طرف مکه هستند، چون مکه بین دره های مختلفی واقع شده است و سابقا هم قطارهای شتر بوده. اینا هر دستهشون، هر قطارشون از یک دره سرازیر مکه بودند، حالا به جاش اتومبیل ها قرار داده شده. علی حالن این اشاره به همون جهته، وقتار خدا اختیار کرده از خلقش سماعن، یک کسانی که این دعوت رو شنیدن که اجابوا الیه دعوته، اجابت کردن به طرف خانه خدا یا به سوی خدا دعوت خدا را. حالا این خانه خدا رو کی اول ساخته؟ و اندازش که قرآن نقل میکند این که و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی در اون وقتی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه رو میساختند و بالا میبردند. ولی از بعضی از روایات استفاده میشد که اصلا اول قسمتی از زمین که خلاصه خداوند تبارک و تعالی خلقش کرده همین محل خانه بوده. اول بقعت خلقت من الارض الکعبه، اول بقعی که از زمین خلق شد همین محل کعبه بوده. ثم بدت الارض منها، وقت پس از اون زمین از این قسمت ظاهر شد. در نهج البلاغه جلوتر داشتیم که اول خدا آب را خلق کرد و آب در اثر طوفان و باد و اینها کف کرد و اون کفش منجمد شد به صورت زمین در آمد. ای اول قسمت زمین که ظاهر شده، این قسمت کعبه است. روایات اینجور داره، بعید نیست حالا اینجور. و بعد به تدریج زمین های دیگر یعنی توسعه پیدا کرد زمین به خلقت خداوند تبارک و تعالی. و اون وقت راجع به ساختمان این کعبه باز روایات دارد که اول ساختن این خانه به دست حضرت آدم شد که به صورت خانه خدا در اومد. بعد در زمان طوفان نوح محو شد، اون وقت نوح پیغمبر از کشتی که خارج شد و آب فرو رو آب آب باز از نو ساخت. باز تا زمان حضرت ابراهیم مثلا از بین رفت یا خراب شد این قسمت، حضرت ابراهیم ساخت. بعد در اثر طوفان و حوادث و اینها باز خرابی پیدا کرده. بعد عمالقه یه مردانی بودن، جاد قوم خود بودن یا دیگران، اینها اونا ساختن. ثم بناه العمالقه، ثم قریش، باز یه مرحله دیگه شو باز قریش ساختن. بعد باز بود تا زمان حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف باز تجدید بنا کرد. حالا این منافات نداره که سنگ ها و مصالحش همون سنگ ها و مصالح زمان حضرت ابراهیم باشد، چون همینطور که میگن این سنگ های کعبه امتیازی زیادی بر سنگ های اینجا دارد که این سنگ های دیگر اون ماده سنگی که درش هست که سبب نگاهداری سنگ است شاید 10% بیشتر در این سنگ های معمولی نیست، ولذا در اثر سرما و گرما مقاومت ندارد. ولی اون سنگ ها 100% که در مقابل سرما و گرما کاملا مقاومت داره و مرور زمان سنگ ها رزبه نمی بره، اینطور که اهلش میگن. علی حال قرآن اونش که نقل میکنه ساختن حضرت ابراهیم و اسماعیل رو ذکر میکنه، ولی روایات داره که از زمان حضرت آدم پایه گذاری این خانه شده و خداوند تبارک و تعالی اونایی رو که خلاصه دعوت کرده به وسیله حضرت ابراهیم، اونا هر کدومشون که رفتند اینها معلوم شد ندعا رو به گوش دل شنیدند و صدقو کلمته، اینهایی که رفتند به طرف خانه خدا کسانی هستند که تصدیق کردند کلام حق تعالی را، دعوت حق تعالی را. و وقفو مواقف انبیائه، این کسانی که موفق میشن و حج میرن به جایی میستن که انبیا ایستادن، موقفیست که انبیا خدا هم در اونجا ایستادند و در مقابل حق تعالی کرنش کردند. و وقفو یعنی ایستادند این اشخاص مواقف انبیائه، در جایی که انبیا خدا توقف کردند و رفتند. و تشبهو به ملائکته المطیفین به عرشه، همینطور که ملائکه طواف میکنن به دور عرش حق تعالی. حالا عرش حق تعالی معناش چیست؟ این به جای خودش. همینطور که ملائکت الله طواف میکنن به دور عرش خدا، خداوند خواسته است نمونش رو برای بندگان خودش در روی زمین قرار بده و این بندگان در حالی که طواف میکنن دور خانه خدا تشبه پیدا میکنن به ملائکه‌ای که مطیفین به عرشه که طواف میکنن به دور عرش حق تعالی. عرش است معنیش تخته. قرآن هم میگه الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش قرار گرفته است. ممکنه یکی تو ذهنش بیاد یعنی یه تختی است و خداوند بر اون تخت قرار گرفته. در صورتی که این آیه این در حقیقت کنایه است. یه کسی که بر یه کشوری مستقر است، یه پادشاهی، یه حاکمی، رئیس جمهوری، اگر بر یه کشوری مسلط باشد که نبض این کشور دستش باشه، به طوری که هیچ کس نمیتونه از فرمان این شخص در این کشور تخلف بکنه، میگن ای مسلط بر تختشه، ای به تختش قرار گرفته است. یعنی جوریست که احاطه دارد و کسی نمیتونه تخلف بکند از فرمانهاش. الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند تبارک و تعالی بر عالم وجود احاطه دارد. همینطور که یک رئیس جمهور مقتدر بر منطقه نفوذش احاطه دارد و همه زیر فرمان او هستند، خدا هم تکوینن بر همه عالم وجود احاطه دارد. ای الرحمن عرش سما معنیش اینه. حالا این عرشی که در روایات هست، عرش حق تعالی که ملائکه عرش حق تعالی رو حفظ میکنن، شاید هم مراد باشه یعنی همه عالم وجود، چون ملائکه وسائط فیض هست و این وسائط فیض از طرف حق تعالی این عالم وجود رو اداره می کنن، وسائط فیض حق تعالی هستن. ممکن است یه همچین معنایی باشه. بالاخره این ملائکه مطیف به عالم وجودن، طواف دارن نسبت به عالم، احاطه دارن نسبت به عالم و این عالم رو اداره می کنن. خداوند خواست نمونه قرار بده که مردم هم احاطه بکنن به خانه کعبه و طواف بکنن دور خانه کعبه و تشبهو، یعنی به مردم در اون وقتی که طواف خانه خدا میکنن دارن خودشون رو شبیه قرار دادن به ملائکته، به ملائکه خدا، المطیفین به عرشه، اون ملائکه که طواف کنندگان دور عرش حق تعالی هست. یحرزون الارباح فی متجر عبادته. اینجا در حقیقت تشبیهه، چطور مردم دنیا پولدارا برای استفاده به بازارهای جهانی توجه میکنن برای اینکه سرمایه‌شون رو به معرض در بیارن و استفاده بکنن. بزرگترین بازار تجارتی که بشر درش استفاده می کند بازاریست که خدا قرار داده. مردم با سرمایه های ایمان و معنویاتشون اقبال می کنند به طرف خانه خدا و رضایت حق تعالی و غفران حق تعالی رو برای خودشون تحصیل می کنند. بزرگترین بازار اونجاست. در اخبار و روایات ما هم تعبیر دارد که الحج و العمره سوقان، دوتا بازار است که انه اون مردم سرمایه ایمان و معنویاتی که تحصیل کردن اینا رو عرضه می دارن اونجا و از خداوند تبارک تعالی مزد می گیرن. پس یحرزون الارباح، مردم به دست می آورن سودها را، ارباح جمع ربحه، سودها را، فی متجر عبادته، در محل تجارتی که در اون تجارت عبادت خدا هست، تجارتش بندگی و پرستش خدا. تجارت معنیش اینه یه سرمایه رو بدی و یه سودی ببری. اونجا اون مرحله از ایمان و توحید رو که دارد انسان ارزمی دارد و از خداوند تبارک و تعالی غفران و رضوان و لطف حق تعالی رو میگیره، در حقیقت تجارتی کرده. و یتبادرون عند موعد مغفرته، مردم بر یک دیگر سبقت میجورن و مبادرت میکنن. مبادرت معنی یعنی سرعت کردن. یتبادرون یعنی بر یک دیگر مردم سبقت میگیرن. عند موعد مغفرته، در جایی که وعدگاه بخشش و مغفرت خداست. یعنی اگر گناهانی دارن اونجا میرن و گناهاشون آمرزیده میشه، که ما روایاتی داریم که وقتی که انسان حضی به جا بیارد از گناهان گذشته پاک میشه، تا 4 ماه هم در حقیقت ای در حرز حق تعالاست. بعد از 4 ماه دوباره باز شیطون اگه برای شخص مسلط بشه ای رو از مسیر حق مثلا منحرفش بکنه. اینجا همین مضمون حدیثی که من لا یحضر نقل میکنه از امام پنجم حضرت امام محمد باقر، که عبارتش این است: الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره. یعنی حج و عمره دو بازارند از بازارهای آخرت، یعنی متاع اخروی انسان در حج و عمره برای خودش میخرد. اللازم لهما من ازیاف الله، انسانی که سراغ حج و عمره میره از مهمونای خدا. این ابقاهو ابقاهو ولا زنبله، اگر خدا یه آدم رو باقی بگذاره و حجش رو تموم بکنه و بیا، باقیش گذاشته در حالی که لازم بله، یعنی همه گناهاش پاک شده در حج. و این اماتهو ادخله الجنه، و اگر در حال حج مرگش برسه مستقیم خدا داخل بهشتش میکنه. با یک دریا گناه، اما دل متوجه خدا شده است در اونجا، این گناهان در اونجا پاک میشه. این است که حضرت در اینجا میفرماد سودهایی را در این بازار مردم تحصیل میکنن و بر یک دیگر سبقت میگیرن. عند موعد مغفرته، در جایی که خدا وعده غفران و بخشش داده است. جعله سبحانه و تعالی للاسلام علم، خداوند قرار داده است این خانه خودش را برای اسلام نشانه، همینطور که در بیابونها سابق یه نشانه های را معین میکردن برای اینکه اگه کسی گم شده است راه پیدا بکنه، اینجا خانه خدا نشانه است برای اینکه راه حق و حقیقت رو اونجا مردم برن پیدا بکنه. وللعائذین حرما، برای اونهایی که پناه میارن به خانه خدا، این رو حرم قرار داده است، یعنی محل محترمی است، حرمت داره، که هر کس پناه آورد به خانه خدا نمیتونن اصلا مزاحمش بشن، حق ندارن مزاحم یه همچی انسانی بشن. حدیث دارد که من جنا جنایتن ثم لجع الى الحرم لم یقم علیه الحد، اگر حتی کسی جنایتی رو مرتکب بشه و پناه بیارد به حرم خدا، در اونجا در مکه در حرم خدا حد برش اقامه نمیشه، ولا یطعم ولا یسقا ولا یعزا، اما شام و نهار بهش نمیدن، اونجا آب بهش نمیدن، اذیتش هم نمیکنن، حتی یخرج من الحرم، تا از حرم خدا خارج بشه، فیقام علیه الحد، وحد برش جاری میکنه. اما فئن اتا، در همون حدیث دارد فئن اتا ما یوجب الحد فی الحرم، اما اگه در حرم خدا کاری رو مرتکب شد که موجب حد، اونجا حد رو بهش جاری میکنه، اخذ بهی فی الحرم، اونجا دیگه وقت در حرم خدا حد رو برش جاری میکنند و بازداشتش میکنند. چرا؟ لأنه لم یر للحرم حرمه، چون این آدم برای حرم خدا حرمتی قائل نشده. پس اگر کسی جنایتی در حرم کرد، اونجا بازداشت میشه و برش حد جاری میشه، حد قصاص. اما اگر بیرون جنایتی را مرتکب شده و پناه برد به حرم خدا، حق ندارن اونجا مزاحمش بشن تا بیاد بیرون، اون وقت اونجا البته سختگیری میکنن جهت آب و غذا اینا، که ناچار بشه بیاد بیرون، بعد اون وقت در بیرون حد خدا رو برش اجرا میکنن. ولی العائذین حرما، خداوند این خانه رو برای اونایی که پناه میارن حرم قرار داد. فرض حجه، واجب کرد بر مردم خدا حج خانه بود. و اوجب حقه، حق این خانه رو ثابت کرده بر مردم که این خانه حقوقی بر مردم داره. و کتب علیکم وفادته، یعنی بر شما نوشته است وارد شدن به اون خانه و زیارت اون خانه رو. وفود معناش وارد شدنه، وفادته یعنی وارد شدن بر اون خانه برای زیارت، بر شما نوشته شد. فقال سبحانه، حالا حضرت امیرالمومنین استشهاد میکنن به قرآن شریف، فقال سبحانه، خدای سبحان فرمودن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از برای خداست بر مردم حج البیت، یعنی قصد خانه خدا، حج و حج هر دو به یه معنا، حج یحجوس مسترش حج میاد، حج میاد، حج البیت یعنی قصد کردن خانه را، همه مردم نه، من استطاع الیه سبیلا، هر کس که استطاعت داشته باشد که این راه به خانه خدا رو طی بکند و برود. و من کفره، اگر کسی کافر بشه، ببینید اینجا خداوند ترک حج را اسمشو کفر گذاشته، اگر کسی ترک حج بکنه که مصداق یه مرتبه از کفر میشه، فإن الله غنی عن العالمین، این شخص به خدا لطمه نمیزنه، ضرر به خدا نمیزنه، برای اینکه خدا بی نیاز از همه مردم است. اینجا روایاتی دارد اگر کسی مستطیع باشه و به حج نرود تا از دنیا برد، بهش خطاب میشه فلیمت انشاء یهودیان و انشاء نصرانی، ها بهش میگن تو خلاصه از جرگه مسلمین خارجی، میخوای یهودی بمیر میخوای مسیحی، معنیش این است یعنی تو مسلمان خلاصه نیستی، همینطور که یهود و نصارا کار به خانه خدا نداشتن، تو هم مثل اونها هستی که خانه خدا رو ازش اعراض کردی. البته این نسبت به شخصی است که مستطیع باشد. مشهور فقها حج را یه مرتبه بیشتر واجب نمیدونند. البته از بعضی روایات شاید استفاده میشد که هر کسی که میتونه هر سالم برد مثلا لازم باشه، که روایت تعبیر داد به اهل الجده، یعنی کسانی که چیز دارن. بعضی هم خوندن اهل جده، خیال کردن اهل جده که نزدیک مکه 13 فرس یه خیلی مکه است، اونا هر سال برشون حج واجب است. نه، اینی که در روایات است اهل جده، جده مستر است، اصلش وجده بوده، از ماده وجده یعنی یافتن. اونایی که میابند یعنی اونایی که وضعشون خوبه، اهل جده یعنی اونایی که وضعشون خوبه، اونا مثلا هر سال برن، ولو از بعضی روایات استفاده میشه، ولی اونی که فقها فتوا دادن و همینم هست حق، این که هر کسی که بتواند در عمر یه مرتبه بهش حج واجبه و مرات دیگر مستحبه. اون وقت حج واجب رو نمیشه انسان به بهانه های مختلفی ای رو ترک کنه، بگه من پول حج رو میخوام بدم به جنازه ها، یا پول حجم رو بدم به فقرا، یا نمیدونم چی. حج واجب اگه باشد نه، باید برات انجام بده. تو که مستطیع هستی و میری مکه، خدا که الحمدلله بهت داده، مکه رو برو از او زیادیاش اون وقت به جنگ زده ها بده، به جنگ بده، به فقرا بده، به کارهای خیر بده. این چطور شده که هر کاری رو که به مردم میگی یا پول حجشو یا همون پول وجوه شرعیشو میگه من به ایراه بدم؟ خدا که بهت داده است، از اون چار خمس دیگرش، از غیر پول حجت که خدا در اختیارت قرار داده به کارهای خیر کمک بکن. و مستطیع کسیست که بتواند برود مکه و برگردد و حج زندگیشو فلج نکنه. مشهور فقها علاوه بر زاد و توشه سفر، رجوع الی کفایه را هم شرط درستن. یعنی کسی مستطیع میشه که خرج رفت و برگشتشو داشته باشه، و اگه زن و بچه دارد خرج زن و بچهش هم براشون بیذاره، و علاوه بر این وقتی که بر میگردد با دست خالی بر نگردد که بخواد کله بر دیگران باشه. وقتی هم که از مکه برگشت جوری باشد که بنتوند زندگیشو اداره کن، یا کشاورز است، زمین کشاورزی داشته باشه، یا کاسب است، سرمایهی داشته باشه، یا اگه سرمایه ندارد اما آبرو دارد، وجاهت دارد، جوری است که زندگیش هیچ فلج نمیشه. یه مغازه‌ای دارد، فرض کنید 20,000 تومان سرمایه توش است، اما به حمد الله 10,000,000 اعتبار داره. اگه پول یه مکه از این مغازه بردارد برد مکه و برگردد، مغازه دست به ترکیبش نمیخوره و همو اعتبار سر جاش هست، یختم بیشتر میشه، چون میشه حاج آقا، بیشتر بهش اعتماد میکنن، پول پیشش میذارن، نسیه بیشتر بهش میدن، به جایش هم ضرر نمیخوره. این میشه مستطیع. اگر جوریست که خرج رفت و برگشت و خرج زن و بچهش تأمین میشه و بعد هم که برمیگردد رجوعش الی کفایتنه، یعنی جوریست که کافیست برای زندگیش، یعنی زندگیش اداره میشه. حالا از هر راهی، فرض کن اگر یه روزخونه و روزخونه حرفه‌ای است، هفتگی مرتب دارد، وقتی که برگرده هفتگی ها از دستش نمیره و هفتگی هم زندگیشو اداره میکنه، اینم باز مستدی میشه. کشاورزه، وقتی که برمیگرده کاری کشاورزیش هست. حماله، وقتی که برمیگرده او کوله پشتیشو، اون گاری که باش بار میبره سر جاش هست و کارم بهش مراجعه میشه، زندگیش اداره میشه. اینا هم رجوع الی کفایه است. و این نگید من که میرم مکه میشم حج حمال، دیگه اون وقت معنی ندارد من بیام حمالی بکنم. نه،
حج برای انسان شأن نمیاره. حج که انسان به جا آورد یعنی یک واجب خدایی رو انسان انجام داده، واجب خدایی رو انجام دادی. اگر وقتی که برمیگردی کاری که مناسبت باشد داری که زندگی رو اداره میکنه، بنایی تیشه و مالت هست، حمالی و گاری باربریت هست در جاش، کاسبی مغازت سر جاش هست، این مستطیع. اما اگر جوریست که اگر رفت مکه و برگشت زندگیش فلج میشه، دیگه نمیتونه خودش و زن و بچهش و عائلش رو اداره کنه، باید کله بر دیگران باشه یا قرض نزولی بگیره، این ور اون ور التماس کنه تا بتونه یه چیزی بگیره، اگه به این جوراست نخه مستطیع نیست. بنابراین نمیشه بگیم انسان چندی پول که دارد مستطیعه. یا آدم است که خرج رفت و برگشت خودش که داشته باشه، زندگی زن و بچهش هم همین اندازه که در وقت حج اداره بشن داشته باشه، بی مستطیع. برای اینکه وقتی که برمیگرده بناست، بنایی هم خوب بلده، پیرمردم نشده، ماله و تیشش هم سر جاش هست و با بنایی هم زندگیش خوب اداره میشه، این مستطیع. اما اگر نه، بنایی ازش نمیاد، بایستی یه سرمایه داشته باشه تا بتوند اداره بشه، اون وقت ای احتیاط هست که سرمایه هم داشته باشه. آدم ها فرق میکن، زن است، شوهر داره، شوهرش هم خرجشو دارد میده، واجبم هست بده، داردم میده، به اندازه پول مکه اگه این زن داشته باشد مستطیعه. مهریه داره، یه باغ، یه خونه، مسکنش با شوهرش است دیگه، خونش رو میفروشد به شوهرش، میره مکه و بر میگرده، خونه و زندگیش هم با شوهر. اما اگر شوهر زندگیشو اداره نمیکنه، باید بکنه اما نمیکنه، و ای اگه برگرده باید خودشو اداره کنه، وقت اینجا باید فکر برگشتش هم بکن. زنها که مهریه داشته باشن یا ارث پدر داشته باشن نوعا زود مستطیع میشن، به همین نکته که عرض کردم مخارجشون به عهده شوهرشونه. نکته دیگری هم تذکر بدم، ولو اینکه ممکن است برادران و آقایان بهشون بر بخورد، ولی از گفتن حق انسان نبایستی که دریغ داشته باشد. و او این زنها که نوعاً تو خونه های ما زحمت میکشند و کار میکنند، زن ملزم نیست کار خانه را انجام بده برای شوهر. حالا که زحمت میکشد کار میکنه تو خونه، کارهای خانه، و مخصوصا اونایشون که کارهای تولیدی هم دارن، قالی میبافه مثلا، فرض بگیر خیاطی میکنه، یه درآمدی هم داره، اینا مال خودش زنه، چون خرجش با شوهرش، کارم که تو خونه شوهر کرده، مزدشو از شوهر طلبکاره، براش پخت و پز کرده، جارو کرده، نظافت کرده، اینا رو خداییش، مزدشو از شوهر طلبکاره. حالا اگه گذشت بکند به شوهر، روی مرحله دیگریست. بر شوهران لازم است که به قدری محبت بکنن نسبت بزن که زن با رضا و رغبت کار کردش رو ببخشد به شوهر. حالا اومد و نبخشید، این کار کرداش و طلبکار از شوهر. و حضرت عالی جنابی که سرمایه داری، حالا میخوایی بری مکه، حساب اینو بکن که زنتم در اثر کاری که تو خونه تو کرده است، اینم مستطیعه. برای این که مزد این کارایی که تا این مدت تو منزل جناب عالی کرده، اگر چنانچه مزدشو حساب کنی بهش بده، شاید اصلا تو حاج آقا از استطاعت بیفتی و خانم مستطیع باشه، بنابراین حالا که خدا نصیبت کرد دست میخوای بری مکه، اقلا زنه رم ببر تا او بدهکاریایی که بهش داری اونا جبران بشه. نگو من مستطیع هم میخوام برم، این که چیز نداره. اولا مهرش و از تو طلب کاره، ثانیاً ارسی از پدرش دیرش اومدست تو خونه تو، ثالثاً کارایی که تو خونه تو کردست مزداش و طلب کاره. اینا همه رای حساب بکنی از پول چند تا مکه بالا میزنه. یه مکه ببرش آباقیش هم فوت تو چشمش بکن تا حلالت کنه، اگه حلالت نکند بهش بدهکاری. البته چه خوب است که زن و مرد به قدری با هم مهربان باشن که این مناقشه ها رو نداشته باشن و این حساب به اینجور چیزا در بین نباشد. اما اگه بناست که خلاصه مرد میخواد یه قاضی باشد و حساب جر باشد، اون وقت خانمم میتوند در مقابل این حساب رو بکنه که من روز تو خونه تو برای تو بچه تو زحمت کشیدم، علاوه بر این کارای تولیدی هم داشتم، اگه مای 500 تومنم مزد من بشه اون وقت حساب بکن، در سالش میشه 6000 تومن، ده سالش میشه 60000 تومن، بالاخره خودش پول چند تا حج میشه. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق بده که به وظایف اسلامیمون عمل بکنیم. البته حج واجب را انسان باید انجام بده، ولی اگر حج واجب را انجام داده و حج مستحبی میخوای بری بسیار خوب حج مستحبی، ولی در صورتی که گرفتاری های دیگری در کشور اسلامی نباشد. اما مثل شرایط ما که جنگ هست، فشار اقتصادی هست، مشکل ارز هست، مشکل ارزی کشور، دارن مبارزه میکنن بازارهای نفتی علیه ما و نمیگذارن نفت ما به بازار جهانی عرضه بشه، در چنین شرایطی اگر چنانچه حج مستحبی رو پولشو در خود کشور صرف خیرات و صرف جبهه ها و صرف تبلیغات اسلامی و اینجور امور بکنیم، ظاهراً بهتر باشه. ولی اونی که حج واجب به عهدشه باید سعی بکنه بره. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.